بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ضمن فرمایشاتی که امام جعفر صادق سلام الله علیه بیان فرمودند، بر حسب این روایتی که در هفته های گذشته محضرتون قرائت شد، در ذیل این روایت مقداری مانده بود که انشاءالله خدا بخواد به سمع مبارکتون میرسونه. حضرت در ضمن فرمایشاتشون در نصیحت هایی کردن فرمودن و صنیعت لا تکون صنیعتا الا اندزی حسب اودی. صنیعت همیشه در جایی به کار برده میشه که کارهای خیر باشه، کارهای مناسب باشه. تعبیر به صنیعت سات با سات، صنیعه با عین است و سات. میفرماید کار نیک و کار خوب کجا نمایان میشه که این کار کار مناسبی بوده و کار خوبی بوده. میفرماید در صورتی که یک شخصیتی باشه که صاحب حسب باشه، صاحب نسب باشه، شخصیت صاحب دین باشه، جلو اینها معلوم میشه کارهای خوب در پیشگاه این گونه از افراد خودشو نشان میده. اما اگر به اهلش آدم مراجعه نکنه نمیفهمن کار خوبی کردی یا نه، برشون اهمیت نداره، چون تشخیصی این مطلب نمیدن یا نمیخواهن بدن. چون بعضی هستن دور از جناب خوباتون همه تون که اینجا تشریف دارید، ممکنه بعضی ها طبعشون یه طبع حسودی مانندی باشه، ناراحت میشن اگه بینه یه بند خدایی کار خیلی انجام میده، برایشون خیلی سنگین میاد. اما افرادی که صاحب حسب و نسبن، افرادی که دین و تقوا دارن، خیلی کارای خیر شما رو تشویق میکنن، تقدیر ازتون میکنن، تشکر میکنن که به حمد الله فلانی همچی آثار با برکاتی هم از خودش باقی گذاشته. حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند یعنی کار خیر را در پیش هر کس نکنی، که انهو پیش کسانی ببرید که صاحب حسبن، کسانی ببرید که صاحب دینن، اونجا نشان بدی کار خوب خودتون را. ولی زا میفهمه و صنیعت لا تکون و صنیعه، صنیعت صنیعت نیست، کار خوب خسد نمی کنه الا اندذی حسب اودی. این یک مرتب از بیانات بزرگوارشون. مرتب دیگر والله عز و جل ینزل الصبر علی قدر المصیبه. خدا برای هیچ کسی البته مصیبتی پیش نیاد، البته دنیا که بی مصیبت نمیشه، هرچی بخوای نخوای علی کل حال در دنیا جای مصیبت هست. علی کل حال گاهی فقدان چیزی، مالی از دست میره، عزیزی خدای نخواست از دست میره، مصیبت در دنیا همه هستش. ولی حالا ما در مقابل مصیبتی که اگر متوجه ما شد چه باید بکنی و چه کنیم؟ میفهمد امام صادق علیه السلام میگه خدا هم در مصیبت رو هر قدر مصیبت سنگین تر باشه خدا صبرش هم بیشتر میده، صبر هم به حساب اند مصیبت سختی مصیبت. میفهمد که والله عز و جل ینزل الصبر علی قدر المصیبه، صبر رو در اندازه مصیبت نازل میکنه. یعنی همه چیز حساب شده، همچون هوایی نیست، گتره نیست، نه، رو محاسبات الهیه است که انجام میگیره. همچنان که مرحله بعدیش هم باد به همین صورت و ینزل الرزق علی قدر المعونه. اینجا را باد همینطور، نه، روزی را خدا طبق همون مقداری که هزینه هست خدا نازل میکنه. خداوند نگاه میکنه روزی کسانی که ذوالعیالن، زن و بچه زیادتر دارن، خدا اونا روزیشون بیشتر میده، اونی که نباشه کمتر. به خداوند هر چیزی رو به مناسبت خودش نازل میکنه و ینزل الرزق علی قدر المعونه. معونه این هزینه هایی که در زندگی میشه تعبیر به معونه میکنه، به قدری که انسان منزل خرج داره و معونه دارد، خداوند به همون اندازه روزی او را مرحمت میکنه و بهش میرسونه. اینم مرحله دوم مطلب. بعد مطلب بعدیش میفهمد که و من قدر معیشته رزقه الله. این دیگه امریست که دست خودمونه، هر کس در معیشتش در زندگیش تقدیری داشته باشه، اندازه داشته باشه، خدا روزی او رو به خوبی میرسونه. یعنی انسان در زندگیش مواظب باشید خدای نخواسته اسراف کاری نکنه، ریخت پاش نکنه، به اندازه ای که لازمه انجام بده. اینجا حضرت میفهمد هر کسی که در زندگیش تقدیر داشته باشه، من قدر معیشته، هر کس تقدیر و اندازه در معیشت و زندگیش در نظر بگیره، یعنی به نگران نگاه نکنه بگه فلانی چنین داره، فلان زمین داره، فلانی فرش داره، فلان خانه این چنین داره، منم باید این چنین. آدم به این اون نگاه کردن اینها بیشتر آدمو گرفتار میکنه و بیچاره میکنه، آدمو صاحب قرض میکنه. صاحب نه، هر کس در اندازه خودش قدم برداره، قدم هر کسی برداره، هر کسی خداوند بیشتر بهش داده، بیشتر میگونه که کمتر داده، تسلیم باشیم در مقابل تقدیر الهی. ولذا حضرت هم میخواد هر کس در زندگیش من قدر معیشته، در زندگیش اگه مقدر و تقدیری داشته باشه، رزقه الله، خداوند هیچگاه نمیذاره که خدای نخواسته او در زندگیش آسیب و صدمه ببینه ابدا. از اون طرف و من بذر معیشته الله حرمه الله یا حرمه الله، اگه خدای نخواسته کسی باشه که تبذیر در زندگیش شو، این المبذرون کانو اخوان و شیاطین، خدای نخواسته تبذیر داشته باشه، تبذیر بازال یعنی بذر زیاد کردن، خرج معونه بالا بردن، همینطور ریخت پاش در زندگیش زیاد قرار بده، خدا هم چه بسا او را محرومش میکنه، خداوند از روزی آنچنانی محرومش میکنه. ولذا انسان خوبه در زندگیش همیشه معیشت و تقدیر داشته باشد و اهل تبذیر و اینها نباشه. دیگه این عبارت خدا هم که میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، خیلی تعبیر بزرگیه، یعنی که انه عمل کاملا شیطانی است. اینایی که ریخت پاش در زندگی دارن هیچ توجهی به این مسئله نداره، ذات اقدس حق ائمه معصومین نسبت به این گونه افراد حالت نفرتی دارن که چرا در زندگیتون مراقبت نمی‌کنی، چرا مواظبت نمی‌کنی. اهل تبذیر نباشید که همچه در زندگی ریخت پاش باشه و چشمتون به دیگران باشه، با آدم ببینه فلانی چنین است، فلانی که جا بس منم باد. نه، هر چی رو خداوند به اندازه خودش قرار داده، مال بنده رو یه جور قرار داده، مال شما رو یه جور قرار داده، یکی رو خداوند به وسعت قرار میده، یکی رو به تنگی قرار میده. و در روایات زیادی هم در این مطلب داریم که از امام هم پرسیدن، حضرت فرموده خداوند بنده‌هاش رو در حالات مختلف امتحان میکنه، گاهی خدا نگاه میکنه یک سال نگاه میکنه حسابی درآمد براتون میاد، حالا یا از برکت منبرتونه، از منبر آقاییتونه، در یه جا قرار میگید، خداوند تعالی وسعت روزی بهت میده. گاهی هم نگاه میکنه به قول آقایون شب یاد شام نیاد، در فشار قرار میده. جهتش از امام پرسیدم، عرض کردم که یبن رسول الله، از امام صادق سلام الله علیه یادم هست، حالا بابل چون به قول فرمایش امام فرموده که مطلب رو ما گفته باشیم ولو اسم ما را اشتباه بگید ایرادی نداره، حضرت فرمود مطلب از ما باشه که ما از خود ما جهل نکنیم خدای نخواسته، نه از کلام امام باشه. از امام هم علیه السلام مطلب رو پرسیدن که خداوند تعالی ما نمیدیم در زندگی ما چنین جوری، گاهی نگام کنیم حسابی به قول ما سر سفرمون نان ما آماده است، وسایل ما آماده است، همه چیزش مرتب و منظمه، گاهی گاه میکنی نه، هرچی معطل بشیم نه، ما در فشار زندگی قرار میگیریم. این جهتش چیه؟ گناهان ما باعث یا غیر این. حضرت فرمود یه سلسله این مسائلی که برای انسان پیش میاد خداوند میخواد ما رو امتحان کنه. حضرت فرمود اینا یه سلسلش امتحانات الهیه. از ذکر داشتن که ابن رسول الله چجوری خدا امتحان میخواد بکنه، گفت بعضی از این بنده های خدا هستن وقتی که برایشون یسری باشه، آمادگی باشه، زندگیشون مرتب، آقا بنده شاکر و سپاسگزارن، به به خدا چه خدای خوبی داریم و چنین و چنان و خیلی به قول خودش اهل عبادت و نماز و تقوا و فلان. خب همچی خدای نخواسته وضع زندگیش یه خورده عوض بشه، وقتش تنگ بشه، کارش مشکل بشه، نگاه میکنی تمام مقدساتش میذاره کنار، روحیش عوض میکنه و این باعث میشه حضرت پروردگار ارزش هر عملی را به استقامت شه. اینی که قرآنم میفهمد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نه که میگن الله، نه فقط صرف الله، الله رو ممکنه خیلی بگن در ناز و نعمت میگه به به چنینی چنان، اما همچین مختصری بر زندگیش سخت بشه دست از خدا و عبادت و تقوا و چه و چه اینا برداشته بشه. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو من اسمش نمیبرم، فرمود خدا گاهی بعضی چیزا رو به ما نشان میده، ما رو میخواد متنبه کنه. برادرها گوش بدید، مخصوص شما تو اینی که قسمت هم دار میگم مال مرجعیته، ببخشید خیلی عذر میخوام، اسم بزرگوار رو نمیبرم چون همه تون میشناسید، من اگه ببرم شده آقا دلشون راضی نباشه که من اسم شریفشو ببرم. یکی از مراجع بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که به رحمت خدا رفتن، ایشون نقل میکردن که بعضی چیزها در عمر انسان برخورد میکنه، میبینه وسیله اسباب این است که برای خدا به ما رو آگاه کنه، به ما خبر بده، مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید. بعد این بزرگوار میگفت یکی از آقایون که خیلی اهل تقوا و نماز و عبادت و اگر اشتباه نکنم حتی این جمله رو ایشون میگفت در مسجد فیضیه، ایشون گاگایی میرفت کنار اون مدرسه یا میرفت در بالای پشت بام مدرسه، مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و زیارت عاشورا میخوند، آدم فاضلی هم بود، ایشون میفهمد آدم ملایی هم بود، فاضل هم بود انصافا، زیارت عاشورا با یک حال عجیبی میخوند، عشق میریخت و گریه میکرد و زیارت عاشورا رو میخوند و اینا، ما حسرت میخوردیم وقتی بیاوردیم ازش رد میسیم و تو باری کلا خوش به حال این مرد، خوش به حال این مرد. خب زمانی نگذشت، یه مدت لا اله الا پناه به خدا، آقا فرمودن که به ما خبر دادن که ایشون خلاصه وضع حالش مناسب نیست و فلان و اینا، گفتیم بریم یه دیدنی بکنیم ازش ببینیم انشاءالله حال آقا چجوریه در چی. حالا که رفتیم محضر دیدنش بکنیم، دیدیم ایشون یه سلسله جملاتی رو داره میگه که من از ایشون انتظار نداشتم این جملات رو میگه، ذات اقدس حق رو داره متهم میکنه. بله با قول تعبیرات خودمونی، خیلی معذرت میخوام برای که مثالهای خودمونی بیشتر ما رو روشن میکنه، در اومده داشته رو میگفت من رفتم احوال بگید سلام علیکم، علیکم و سلام، احوال شما کنه. گفتم حالتون چطوره؟ گفت چی حال؟ چه سوالیه میکنی حال تو چطوره؟ از کنم آقا جان مخواستم ایشون همون یعنیش پرسیده از حال، حال کسی که خدا بهش قول نسبت به او کم لطفی داره میکنه، اینقدر خدا داره ظلم در حقش میکنه، چگونه بخواد باشه؟ و یک مرتبه میگه برای من خیلی سنگین شد این تعبیر ایشون، گفتم که ببخشید آقا معذرت میخوام، شما کم لطفی کردید داره بیان میکنید این ظلم رو نسبت به خدا نسبت ابو نخیر، هیچ گونه کم لطفی هم نیست، واقعیت خدایی که چنین چنان علیاذ بالله به زبان منم میخوام بیام داری چیزهایی به خدا نسبت میدید، خدا دیواری کوتاه از دیوار من گیر نیورده، مرا چنین کرد و چنان کرد و من دیگه دیدم نشستنم در اونجا برای من سخت. خب خودشون هم مرجع بود، بزرگوار بود، گفت خیلی این عمل این آقا مر تکان داد، واقعا تکان داد. بعد پی بردم به این عظمت جلالی که قرآن میگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واقعا استقاموش خیلی مهمه، خدا رو بگرد و تا آخر عمرم خدا رو دست بر نداره ازش، مخصوصا ما روحانیت عزیز. خیلی عزیزان من تقاضای من اینه در زندگیاتون هر چی سختی میبینید، مشکل میبینید، خدای نخواسته خدای نخواسته در اعتقاداتون ضعفی وارد نشه، مطمئن باشید که هر چی خدا برای ما پیش بیارد مطابق مصلحت و حکمت، بدون حکمت نیست. اگر این اعتقاد ما داشته باشیم و دست از خدا در هیچ حالی بر نداریم، خداوند عزت بالا، ولذا حضرت هم بعد یارو عیادت میکرد، امام صادق سلام الله علیه تا میرفت عیادت میکرد، من بود صبر داشته باش در مقابل سختی ها، صبر داشته باش در مقابل متوازی، برای که خدا میخواد در عوض به تو عنایتی داشته باشه. پس آیان همیشه این مد نظرتون باشه، چون زندگی یک نواخ نیست، گاهی آمد داره، گاهی نیامد داره، گاهی سختی داره، گاهی راحتی داره. استدعای من اینه در زندگیتون انشاءالله در روحیه مبارکتون این از حالا تلقین کنید که در تمام مراحل مشکلات زندگی ما بتونیم رضای خدا را مد نظر قرار بدیم و انشاءالله از الطاف و عنایات الهیه در هیچ حالی محروم نباشیم. خدا این توفیق رو به همه تون مرحمت کنه. عرضم و صلواتتون قرار بدیم. چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله فرمایشاتی که اینجا بیان کردند در این فرعی که الان میخوام محضرتون اشاره بکنم به نام فرع هفتمه، الفرع السابع. تقریبا این فرع هم از همون گذشته ها استفاده کرده، یه مقداری که مطالبش در گذشته بیان کردیم اینا هم از همون طریق استفاده کردن، ولی زا ما اینجا اشاره هم کردیم وقت زهرم این جمیع ما بیناه، از آن چرا قبلی بیان کردید درباره امام جماعت و مأموم بیان کرده بودیم. در این مسئله فرع دیگری هم از این مسئله روشن میشه، فرموده از اینجا ما بیناه فی هذه المسئله چی ظهر فرع آخر. این فرع هم بنده نگفتم، مال منم نیست، بلکه قد ذکره صاحب الجواهر. باز ما هم هر چی داریم از سر سفره یه بزرگوار داریم، مرحوم صاحب جواهر این فرع عنوان کرده، خدا رحمتش کنه واقعا چه هوش و چه حواس مناسبی که هر مسئله ای رو مشاله بینی. الان چند روزه درباره امامت داره صحبت میکنیم، برای امام جماعت اینو شوخی نیست، داره من شما سفره آماده نشستی داره میبینیم، این بزرگوارا زحمت کشیدن همه اینا رو جواوری کردن، هر جایی مسئله خودش رو بیان کردن. صاحب جواهرم در اینجا فرموده که اگر در جایی قرار گرفتی جماعت شد واجب، استدعا دارم حواستون به مجلس درس باشه، اگر در جایی قرار گرفتیم مجبور شدیم که باید حتما جماعت خونده بشه، بنابر این قول علل قول به وجوب الاقتداء، بنابر این که باید اقتداء حتما حاصل بشه، اینه فرادا نماز نخونیم، باید با جماعت خونده بشه. خب اگر براست با جماعت بخونیم چی میشه؟ پس یکی میشه سار امامن ولی آخره بشه مأموم، درسته دیگه؟ و یکی بشه امام و دیگری بشه مأموم، یه چاره ای نداره. خب حالا اگر اینجوری شد و اینکه حالا چیه مسئله، مورد چه کسیه؟ میگه ها مورد کسی که هم خودش امیه هم امام امیه. ها امی هم که خواهم که قبلا منو کردیم برات، یعنی کسی که قرائت درست بلد نیست بخونه، امی مراد اینه، من لا یحصل قرائتو، هم امام امیه هم مأموم امیه. خب قرار ما هم یادتون باشه یه قرارداد کلی در اختیارتون گذاشتیم که چی؟ این مسائلی که ما گفته میشیم نوعا جایی باشد که امام جماعت قاری خوبی هم نداشته باشیم. راست میگن دیگه، اگه برامش قاری خوب داشته باشین که باید برای پشتر اون آقا بایستن، نه هیچ کس هم نیست، در یه جایی قرار گرفتیم که هیچ کس هم نیست، امام جماعت هم بین ما هم دوتاست و بناس باید هم با نماز جماعت بخونیم، همه هر دو هم میان. خب حالا چی میخوای بفرمایید؟ میفرماید با تساوی بودن این مطلب، مع تساوی، اگر هم امام هم مأموم هر دو محل نقصشون یکیه، یک جا محل نقصشونه، هم امام هم مأموم امیه ولی امیشون هم جاش هم یکیه، مع تساوی یعنی که نه بین قرائت هر دوشون هیچکونه فرق نمی کنه، مع تساوی اگر شد اینجا فلا ینبغ توقف فی، اینجا دیگه توقف نداره که هر دوشون در یک جای نقصشون هم در یه مورده، هر دو هم که ناقص هم، هر دو هم که امی هم، برای چی دیگه توقف میکنید؟ مسلم جماعت باید وایسن و با جماعت هم بخونم، هیچ مشکلی هم نداره. فرموده فلایم بقید توقف، چرا حیث نشرات و جوائز الاقتداء در اینجا شرایط اقتدایی که در اینجا هست چقدر تهیع لهما، آماده هر دوست. پس این فرش راحته، این مسئلهش محل نداره. محل بحثش اون دومیه که الان میخوام براتون بگم. و اما اگر چنانچه اینجوری نبود و اما مل اختلاف، اگر جایگاه قرائتش هر کدوم فرق داشته باشه، مثلا یکی در حمد فاتحه قرائتش خرابه و دیگری در سوره خرابه، او بالعکس، اگر چنانچه اختلاف داشت، اینجا فبوده فیجوز و ایتماع ذل امیت سابقه به ذل امیت لاحقه. فبوده خب اگه من اختلاف شد، حتما معنای اختلاف یکی جلوتر یکی عقبتر دیگه، ولی اگه با در یه جا در یه مورد باشه یکی میشه باز، پس حتما یکی جلوتره دیگری عقبتره. خرابیش ها، خرابی قرائتش، یکی جلوتره یکی. اینجا فقط چیکار کنی؟ اینجا فقط اقتدا بکند اون آقایی که امیتش سابقه است بر آقای لاحقه. فرض کنید قرائت من مثلا مال من حمدم خرابه تعجبی، ولی مال اون آقا سورهش خرابه، این مال معموم سورهش خرابه، اینجا چیکار کنم؟ میفهمم خب بس مال منی که الان هستم اینجا جلوتر هستم، من قرار میدم چون مال من ناقص اولش، پس من باید در اینجا اقتدا با او داشته باشم، اقتدا کنم به آقایی که خرابیش سابقه هست بر اون کسی که لاحقه اش خرابیه. خب لاحقه رشید حال من سابقه چشم، من اقتدا کردم پشت سر این آقا، چرا؟ برای که من زودتر من حمدم خرابه، اون آقا سورهش خرابه، حالا من اقتدا کردم پشت سر این آقا، حالا که اقتدا کردم چی میشه؟ من تا آخر بخونم باشم؟ نه میگه نه، اجازه بفرمایید، حالا که شما سابقه هستید و اقتدا کردی با این آقا همکاری بکن، برو تا رسیدی به اون محلی که این آقا که سوره هست نقصش اینجاست، من همدم درستش ناقص بودم جلو اقتدا کردم، حالا که رسیدم به اونجا چیکار کنم؟ فهمیدن اگه به اونجا رسیدن اونجا فینفره قصد فرادا بکنه، شما که وقتی سابقه اشاره کرده بودیم که اون آقای لاحقه هم تا اونجا که میرسید نمیخواد به اون نمازش اکتفا کنه، بلکه باید چیکار کنه؟ فهمیدن در اینجا قصد فرادا فینفره، انفراد داشتوش قهرم دیگه، هم جماعتش تکمیل شد نسبتا، هم در واقع عملش هم درست شده، قرائتش هم در حد خودش جایی که بناس درست میشه درست، اما به تسبیب به قول علما او بالمباشره. نماز من قهرت دو مرحله رو داره، هم بالمباشره قسمت حمدش که اشاره کردم به تسبیبه، هم بالمباشره هم به تسبیب. در مسئله حمدش تسبیبه، چون برای که من خودم غلط نبوده، در حمد سورهش نخی بالمباشره، برابری تا اینجا میرسه، اگه قرائتش اونجا خرابه قصد فرادا میکنه، نمازش هم درست میشه. اینم مسئله که اینجا فهمیده. بعد میفهمید حالا معذرت میخوام یه سوال اینجا مسئله که شاید تو ذهن مبارک شما هم آمده باشه، و این سوال اینه، ببخشید حالا در اینجا اینجوری شده، فرق بین سوره و حمد نیست که چی؟ کدامشون سورهش خراب باشه کدومشون حمدشون خراب باشه؟ اینه برای چی بیان شده؟ این برای که طبق اون فرع قبلی اگر یادتون باشه در روز گذشته درسی بود اشاره کردم که آقایون میگن هم فرق میکنه با سوره، چون هم اجماع علماست که باید حتما نماز چی داشته باشه؟ فاتحه الکتاب. این فاتحه نمیشه، اجماع العلماء هست علی که فاتحه الکتاب باید باشه، اما سوره چطور؟ نه، سوره گاهی نگاه میکنی هست هم میشه، وقت تنگه چی میگن آیون؟ میگن سوره رو بیار ولی حمد رها نکن. آه ببینید، سوره رو بیار حمد رها نکن، وقت تنگه سوره رو نمیخواد بیاری اما حمد رو باید بیاری. چرا؟ اجماع العلماء است که به ان الحمد لا یحذف. چرا؟ لان فاتحه الکتاب روایته، فرموده لا صلات الا بفاتحه الكتاب. ها درست شد. خب حالا که اینجا شمیم در این مسئله، اینجا چی میفرمایید نظر مبارکتون در همچین مسئله ای در تقدم تأخر فرقی هست بین الفاتحه و سوره یا نه؟ اینجا فرمایش صاحب جواهر خودش زنده کرده. صاحب جواهر میگه بنده قبول نمی کنم این حرفو که چی؟ بیایم بگیم آقا هم مقدمه از سوره، میگه نه خیر نه خیر ابدا. میگه آقا اجماع، میگه اجمال اونجاست، اینجا نیست. اجماع از زبانش خاص اونجاست. در اینجایی که ما الان قرائت قرار گرفتیم که هر دو امی هستن، این مطلب جاری نیست. میخواد سوره باشه، میخواد قرائتش هم باشه، میخواد نه قل هو الله فرق نمی کنه. هر چیزی که قدرت داری باید اونو بیاری، هر که قدرت نداره نسبت به او باید اقتدا بکنه. خواستم این نکته رو بگم. اینجا مربوط صاحب جواهر کما که البته علما زیادی در اینجا فتواشون هم همینه که لا فرق بین الفاتحه و سوره در این که یکی خوب بلده بلد نیست، تفاوتی نمی کنه برای اینجا. حالا چه در سوره و هم باشه نباشه، اینجا رو قبولن که اون غیر به اون مسئله است که ازادار الان بینی که یا سوره رو بیارم یا حمد رو بیارم، نه با اونجا فهم میکنه. این مسئله رو علما اینجا صاحب جواهر هم اینجا فرموده کما اینکه میفهمه غیر منم دیگران هم این مطلب گفتن. بنابراین این مسئله هم یه چیز قابل استفاده است که اینجا محضرتون اشاره کردیم. خب حالا که مطلب اینجا شد، یه مسئله اینجا هست، اینم اشاره کنم و زحمت شما رو کم کنم که چی؟ در امام جماعت همطوری مستحضری گاهی هم بعضی از علما این کار کردن، البته کمتر پیش میاد، ولی من توفیقی حاصل کردم، اینو موفق شدم، پشتر بزرگان این کار کردم، نتیجه گرفتن در این جرد. میخوام اشاره بکنم این تبدیل شدن امام جماعت به معموم امکان پذیر یا نه؟ یه سوالیه، امکان داره در سوالات امتحانی هم این سوال پیش بیاد. این سوال سوالی که کمتر هم از آیین دنبالش رفتن که چی؟ در وسط نماز صار الامام مأموما والمأموم اماما. آه عجب، اگه این سوال در امتحانات بیاد چی جواب محمد میفرمایید؟ این مطلب رو کنید، اینم یه مطلبیست دیگه. در نماز جماعت هر دو جماعت داره پشت سر نماز، من پشت سر آقا داره نماز میخونم، خب چیکار کنم؟ میخوام جا به جا بشم وسط نماز، من بشم امام این آقا بشه مأموم، میشه؟ یا این که نمیشه آقا؟ این همین مسئله که خیلی خوبه که انشاءالله اگر اجازه بدید بذارم انشاءالله که برای هفته آینده شنبه براتون بحثشون فصل بکنم. و صلی الله علی محمد و آله.